خب بسم الله، حدیث اول از باب دوم، باب وجوب الخمس فی غنایم دار الحرب. حدیث اول چی میخونه؟ از همین میخونه دیگه، الان از این مقجل نشان اول منه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله این سند قال سمعت ابو عبدالله. خب محمد ابن علی ابن حسین کیه؟ شیخ صدر. خب این که فقیه هم اماوی هم سقه. به اسناده عن الحسن ابن محبوب، سند شیخ صدر و حسن محبوب رو کجا باید پیدا کنیم؟ مشیخه کجا؟ خب تو مشیخه من لای از اون که نگاه کردید تاریخ چی بود؟
فرمان محمد ابن حسین متوجه و
خب ببینید نفره که اینجا باید روش کار کرد اولیه یعنی محمد ابن موسیم رو متوکله، چون بعدیا دیگه اصلا اجلا عبدالله ابن جعفر همیری از فقه های بزرگ قوم و نام نگاری متعدد هم تو نویبت صغرا داره، اون زیارت امین الله هم مال اونه و حتی محل مراجعه فقه هایشی هست که تو اون روایتی که نام نوشته به حسین روح تو اون قضیه معروف روایت من تعارض میاد میگه که یک مسجد در قوم یه عالم اینجور نماز میخون، بعد یه معمومین اون مسجد رفته مسجد دیگه عالم اون مسجد نماز خونه ذکر دیگه میگفته، بعد اینا اعتراض کردن که چه اینجوری نماز میخونی، عالم ما اینجوری نماز میخونه، بعد اون عالم یه روایتی براشون خونده، بعد اینا برگشتن تو مسجد خودشون به عالم مجبور شدن تو چرا اینجوری نماز میخونی، اونم یه روایت خونده، بعد اینا گفتن چیکار کنیم، بعد اینا گفتن با خودشون که ما همیری رو قبول داریم هر چی همیری بود. اینا جفتشون فقیه بودن، جفت اینایی که امام جماعت بودن فقیه بودن، بعد اومدن پیش من بهشون گفتم خود دلیلاتو رو بگید، روایاتو خوندن دیدم روایاتشون معتبره یعنی درسته سند و دلالت توی کارش درسته، بعد الانم نمیدونم چی کار باید بکنیم و اینم ممکنه فتنه ای در قوم بپاشه سر همین قضیه، از فقیه برو بپرس. این حالا این جمله ده. اونایی که اونم میشه همیاری خودشون فقیه بودن، بعدی به همیاری مراجعه کردن میگه من میشه همیاری برد قبول فقهایی از قم بوده تا این حد اهمیت داشته، بعد اون نامه نوشته به حسین ابن روح، بعد به حسین ابن روح میگه برو از فقیه بپرس، فقیه اصلی نام زمانه، فقیه بن حمل شایع اونه به نسبه میاد پایین، الان برو از فقیه بپرس زودتر جواب ما رو بده. بعد اصلا اون میبره پیش امام زمان، امام زمان تو پاورقش نوشته که در جواب همون سوال بنویسه براشون که به اصطلاح اینجا دو تا حدیث هست هر دو هم مستحبن، تو مستحبات هم به هر کدوم عمل کنی اشکالی نداره، اینا وجوب فکر کرده بودن تعارض دیدن. الان این روایت نشون میده که همیری نه تنها آدم برجسته است که مورد اعتماد فقهای قومه، معروفترین قرب الاسنادی که هست قرب الاسناد زیاده ولی معروفترینشون با همین عبدالله ابن جعفر همیری است، پس این شکی نیست. هم طبقه اونم که سعد ابن عبدالله اشعری قمی است، اونم که در وثاقت و جرات شکی نیست، همونه که رساله در فرق بین نسخ و تخصیص نوشته بود، هر دو تازه اونم نبود، همین تو طبقه یه نفر کافیه. بعدی هم که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که اونم فقیه بزرگ قمه، بنابراین تنها کسی که اینجا هست بعد روش کار کرد محمد ابن موسی ابن متوکل هست. خب این دو تا روایت اختلافی هم هست، اینو چیکارش کنیم؟
این
ترجیح شیخ صدر این ما انضمام قرائن، قرائن چیه که ما انضمامشون به اطمینان یا ظاهر حال وثاقت محمد ابن موسی ابن متوکل رسیدیم؟
یکی همین
ترجیح صدوق، بله
قدما به این طریق اشکالی نگرفتن،
قدما به طریق شیخ صدوق بحث محبوب اشکال نگرفتن، در حالی که محمد بن موسی بن متوکل تو این طریق بوده. پس یا کتاب مشهور بوده و لذا اشکال نکردن، یا محمد بن موسی بن متوکل قبول داشتن. در هر دو صورت اعتبار روایت برای ما ثابته. کتاب مشهور بوده، خب ما هم اخذ به کتاب مشهور کردیم. اگر هم خودش رو قبول داشتن، خب بازم برای ما درست میشه. در هر دو صورت مشکل حله. بله دیگه اکثار روایت صدوق رو هم داره. بله دیگه خوبه، ولی بازم قیده هست. 48 روایت نباید بگی، صدوق 508 روایت از این نقل کرده، ولی در 48 کتاب تو طریقش محمد بن موسی متوکل
از طریق اون کتاب رسیم.
آه ده درست، کتاب درست. از قرار دیگه که هست سید ابن طاووس تو فلاح السائل ها
اتفاق علاوه سابقه
صفحه 158 فلاح السائل صفحه 158 سید طاووس عبارت سید طاووسی ده و روات الحدیث اون حدیث بیاره و دیگه و روات الحدیث ثقات بالاتفاق که یکی از اون روات اون حدیث همین محمد ابن موسی ابن متوکله. دقت کنید جناب سید طاووس نگفته این روایت معتبره، گفته روات الحدیث ثقات بالاتفاق. اتفاق سید طاووس میخوره به راویان که یکی از راویان همین محمد ابن موسی ابن متوکله. بله اینا هست. ولذا حتی آقای خوینا هم که تو رجال سخت گیرن تصریح دارن که ثقه است. ابن داوود علامه هم توصیقش کردن. حتی میدونید ابن داوود علامه از کتاب حل الاشکال سید ابن طاووس، این سید ابن طاووس دو تا داشت، احمد ابن طاووس علی ابن طاووس، دو تاشون عالمن، ولی احمد به قول امروزه تخصصی تره، برای تخصصی تره، علی خود عمومی تره، ولی خب دوتاشون عالم هم. مثلا کتاب های ادعیه و اینایی که زیاده مال علی ابن طاووس برادر کوچکتر.
روایات هم به سریعیم و احمد بوده،
احمد هم یا دوتا داداشن هر دام فقیه هم آنهایی که الان چیز بوده، ولی احمد تمرکزش توی کارهای به قول امروزه تخصصی بوده، رجال داره، همین حل الاشکال مال اون بوده، بحث فقهی داشته، تدریس های زیادی داشته. اخبار شاکر علی برادرشه که بیشتر کارهای عمومی داشته، کتاب ادعیه داشته، تبلیغ و اینا زیاد میرفته. آره ولی اینا حالا اینا این احمد این کلام با داریم صحبت میکنیم، اون اقبال و فلاح و سائل رو میدونم سعد المسعود و اینا داره. حل ولی اشکال مال احمد، اونا مال علی. تا علی هم در مورد این داره که این سر است. علی هم تو فلاح و سائل صفحه 158 گفته روات الحدیث ثقاتون بالاتفاق که یکی از این افراد همین محمد بن موسی متوکل. ولی احمد بن طاووس هم در کتاب حل الاشکال که الان البته نیست فی معرفت الرجال که راویان اختلافی رو اونجا توضیح داده بوده و ابن داوود و علامه از اون نقل کردن، خود ابن داوود داره یه اکثر رو قواعد هازل کتاب من اشاراتی و تحقیقاته، یه اکثر قواعدی که من آوردم از حرفای همین احمد ابن طاووس آوردم. احمد ابن طاووس استادشون بوده، بله بوده، علامه هم شایدشون بود در رجا، یه شاگردای احمد ابن طاووس هم.
بعد اگه وارد لایمن توقف فیلم صحبته این آقای خوشی موجب
این تحبیر آقای خوییه نظر خودشه، یه فندتی جمع در رجل لایم. من آمر این سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوب سند صحیحی هست و محمد بن موسی متوکل هم فرد قابل اعتمادی است. قرائنی که عرض کردم مجموعش برای ما هم اطمینان رو ایجاد کرده، از ادعای اتفاق بر وثاقت سلم طاووس گرفته تا اعتماد شیخ صدوق و ترضی شیخ صدوق و اعتماد ابن داوود و علامه که از احمد ابن طاووس گرفتن.
اعتماد ترضی
دو تاست، اعتماد جداست ترضی هست. اعتماد مثلاش که ممکنه اعتماد به روایات بوده، به راوی نبوده، مثلا کتاب کتاب مشهور بوده، طریق و قبول داشتن، لذا به روایاتش اعتماد کرد. نمیشه حتما بگه اعتماد به راوی، واسه میشه قرینه، حجت نمیشه. مجموع قرینه کنار هم اون اطمینان رو درست میکنه و اون اطمینان حجت. جالبه که ابن غزالی هم به این پرداخته ولی هیچ تضعیفی پیدا نکرده تو این کتاب موجود، گیری نتونست بده بهش.
چون
فرقی
کنه
بشون بقیدان هم تباید کنه طبق گزارش ها فرقی هم بله، روایات فقهی هم زیاد ده. خب بعد حسن ابن محبوب و عبدالله ابن سنان، پس این سند چی میشه؟ صحیحه میشه. معلومه؟ گفتم اینا رو گفتم، سعد بن عبدالله رو گفتم، عبدالله سلام گفتم. به یه مقدار که کار کنید روات معروف تو زنتون ملکه بشه، فقط روات اختلافی رو میبینید و کلی تو وقتتون دیگه صرف میشه، ولی بعد یه مقدار تمرین کنید تا اسامی روات معروف به وثاقت یا تضعیف تو زنتون نقش بنده. اگه الان ببینید یه ساعت وقت میبره، یه مقدار که تمرین کنید میشه 5 دقیقه 10 دقیقه. خدا بیامرزه، های مرش نجمی بودن سند رو که میخوندن همینطوری که میخوندن این هم میگفتن این ثقه است، این ثقه است، این اختلافیه، از این را توسه میشه همینجور تا آخر. و ما هممون هم باید به همین نقطه برسیم. یکی از دلایلی که های زاکر اتفاق میفته، علمایی که اینجوری کم شدن، اون تعداد کمی هم که هستن ارتباط عمومی ندارن. اگر اونا با اینا ارتباط می داشتن اون جهل مرکبا پدید نمی اومد. یعنی وقتی مثلا می نشنم پلو یه نفری می دهد حدیث رو می گرد این قشن سند و نفر به نفر راوی ها رو می شنسه، خودش نمی شنسه، بعد دیگه نمی گه من هم مقتل خوندم مقاتل رو بلدم. این معلومه با آدم های نشسته بوده که اونا هم اطلاعاتشون در حد همون مقتلا بوده یا کمتر بوده. چرا نه، خود استفاده از مهارت هوشی هم از شما، همین لپتاپ دست آقا، آقا بده دست یه نفر دیگه، هوشی همین هوشی دست دست اونم باشه، این که از کجا پیدا کنم، چجوری بچینم، کبریاتش کجا بیارم، حالا همین اتحاد رو چجوری با هم باید بچینم تا وثاقت دست بیاد. اونی که امروز علم رو میسازه اطلاعات نیست، تجزیه و تحلیل اطلاعاته. این شما الان بنویسید محمد بن موسی متوکل، یه عالم اطلاعات بیاد برات، اما چجوری باید اینا رو چید، کدوم اطلاعات به درد وثاقت میخوره، کدوم اطلاعات برای تضعیف خوبه، چجوری باید اطلاعات با هم کنار هم چید تا به وثاقت تضعیف رسید، این هنر علم رجاله. میدونی چی میگم؟ هوش مصنوعی یه سری کاراشو میتونه بکنه، متهمه رو ده اونایی که الگوریتم‌واره مثلا انظام قرار نمیشه، اما مثلا اونایی که دو تا چهار تاییه، مثلا بهش میدی آقا مشایخ ابن ابی عمر ثقاتو نگاه میکنه، مشایخ ابن ابی عمر سیستمه، این کار رو هوش مصنوعی انجام میده. هرچی جلوتر بره اطلاعات اهمیتش کمتر میشه، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها کمتر میشه، و این خواهی بستر جدیدیه. از یه جهت خوبه، اونقدی که قدیمی ها باید وقت میذاشتن تا اطلاعات رو جمع کنن ما لازم نیست حفظ کنیم، اونقدر زحمت حافظمون بدیم، ولی از اون طرف هم خب یه مشکلاتی هم داره دیگه. چی؟ نه جهل مرکب زیاد میشه، یعنی افراد اطلاعات رو دارن دیگه بلدن دیگه، تجزیه و تحلیل ندارن. یه مقدارم نظام آموزش باید اصلاح بشه، روند تدریس ما به شاگردان باید به جایی که به سمت حفظ کردن بره، به سمت تجزیه تحلیل بره، به جایی که من به شما بگم حفظ کنید مثلا محمد ابن موسی المتوکل ثقت الاملا، اینجوری به سمت این برید که اطلاعات رو با هم بچید و در بیارید. میدونی چی میگم؟ آره. بعد اینا چجوری کنارم باید چید، کجا میشه قبول کرد، کجا نمیشه قبول کرد، اینا ظرافت های کاره. بریم سند دوم. این خوب بود. وفل مغنه، وفل مغنه قال. مغنه از کیه؟ مغنه از که شیخ مفیده. بعد شرح مغنه چیه؟
مغنه
شرح
مغنه
مغنه فتاوای شیخ مفیده، تحذیبه. از این تحذیبه شرح نیست، مستنداته. من تحویر شرحم خوب نبود. مستندات فتاوای شیخ مفید در مغنه است، که مغنه اولین کتابی است که عبارت پردازیش دیگه روایت نیست، عبارت پردازی مال خود شیخ مفیده. قبلی ها اجتهاد رو انجام میدادن فقاهت رو، ولی خب متن روایت مختار رو تو فتوا میاره. تو مقدمه تهذیب شیخ طوسی دکتر رو میگه، میگه تا قبل از این کتاب چون خود روایت رو تو فتوا میآوردن، کسی نمیگه از خودش در آورده، اما تو مغنه چون استاد ما عبارت پردازی از خودش بود، اتهام بیزدن که اینا رو از خودش در آورده. من این کتاب رو نوشتم که نشون از خودش در نورده، اونم مستند به روایات داره این فتاوا رو میگه. خب مغنه از شیخ صدورا قال روا محمد ابن ابی عمر. خب شیخ صدور متوفای 381، محمد ابن ابی عمر متوفای نه صد نیست، حدود 210 تا، حدود 210، حالا من دقیق بودم 217، ابن ابی عمر هم 217. 164 سال بین صدوق با ابن ابی عمر فاصله است، پس به صورت طبیعی چند تا واسطه باید بین این دوتا باشه؟ 4 تا، 40 سال یه طبقه است دیگه، 4 تا واسطه باید به صورت طبیعی بین صدوق و ابن عمر باشه، در اینجا نیومده. پس این روایت میشه مرسله صدوق از ابن ابی عمر که 4 نفر افتاده ای داره. مشایخ ثقات اینجا به درد میخوره؟ ادامه ابن ابی عمر درست میکنه، والا مشکلمون قبلشه، پس این از اینجا درست نمیشه. کاری میتونیم بکنیم؟
بله،
بریم من لایتون تقییم بذار ایشون بگه تفت بزن. این
احساس همین روایت رو توضیح
بعدش دارد، دینا مورد با سند و اینجا ما میتونیم کشف سند کنیم، چون مورد کتاب فتواییش بوده، طبیعیه که به سمت اختصار بره. خصال کتاب روایش بوده، پس اونجا جا داره که کامل بگه. وقتی چک میکنیم این تو کتاب روایش اومده با سند، سند رو اینجا چکار میکنیم؟ کشف میکنیم. این راه اینجا جواب میده، ولی ما این راه رو به نحوه کلی همه جا قبول نداریم.
شما
این هم یه راهه، حالا اون هم یه راهه، حالا میگم اینجا این راه شما هم جواب میده، چون اینجا متن روایت ها یکیه، معلومه یه روایت، ولی اینکه شما مثلا یک کسی از ابن ابی عمر مرسل داره، برید تو کتاباش سندی به ابن ابی عمر پیدا کنید، اما این روایت داشت را دیگه اونجا ما قبول نمی کنیم، چون این احتمال داره چند تا کتاب داشته باشه، اون طریق به یک کتاب بوده، این روایت از یک کتاب دیگهش بوده باشه. ولی در این مورد چون متن این روایت با متن خصال یکیه، ما میتونیم چیز کنیم، به دست بریم که سندش همون سنده. این یه راه که اینجا جواب میده درست نبازه. راه دوم رو بگو
که
من مشیخه من لایحظه رو ببینیم. خب کیار بعد از اونجا ما بتونیم طرف رو پیدا کنیم، تو این طریق ابن عمر چی بوده. خب شما چیکار کردید؟ دیدید؟ به شما برمیگرده، بذار اینو طریقش رو بگم بعد با شما تبدیل بگم. بگو چی بود طریق؟
محمد ابن حسن ولید،
محمد ابن حسن ولید رجالی معروف، ابن وعید رجالی که صدوق در رجال شاگرد او بوده، از سختگیران رجال هم بوده. و
برای که این کتاب استاد بوده که این کتاب سرکون متقدمه.
بله.
و بعد هفته یه مورد هستی.
بله.
یه مورد هم بوده که به کتاب در هم شد.
درسته. نه ادامه تره میخواد باشه.
سعد ابن عبدالله.
سعد ابن عبدالله هم که سعد ابن عبدالله اشعری قومی صاحب فقیه و همون کتاب دست و تخصیص. بله.
عبدالله بن جعفر
هم هبیری.
ایوب بن نوح
هم ابن نوح رجالی. از طریق چیه؟ صحیح بود؟
جمعیت
اینا توی یه طبقه دارم، نه اینکه چهار تا طبقه فاصله است، اینا مثلا چند نفر توی یه طبقه دارم، خودش یه طبقه.
و این در مورد یزید و محمد
اینا همه شون هست فقه های بزرگ جمعیت هست ابن ابی مالک. خب شما تعریف تو بخواه. دقت کنید یکی از طرق اینجا همونجا بود،
ابراهیم هاشم،
طریق علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم که تو اینجا بود اونجا بود، اون تا اینجا علی رو نبود،
ابراهیم هاشم
بعدیش هم بود.
یا
نه بعد طبقه بعد قبل از ابن ابی بکر کی بود تو سنده؟
قبل از ابن ابی بکر
چهار تا بود،
محمد بن عبدالجبار
و دیگه یه طبقه. خب پس از این طبقه ابراهیم هاشم بود دیگه. ابراهیم هاشم بود اونم اون سنده هم میخوره به یکی از این بطور. اینجا چون تو مشیخ هست کل اسناد رو میاره، ولی وقتی که تو روایت داره میاد یکی رو میگه. قبلا تو بحث تحویل سند گفتم اینو که اینا سعدا معمولا چند قلو بوده، دو قلوه. تو متن روایت یکی از اون قلوها رو می‌نوشتن. همه رو بخوای یه جا داشته باشی بعد از مشیخه پیدا بود، مثلا مشیخه از این جهت مهم بود. علی حال هم از طریق مشیخه این روایت تحصیل میشه، هم از طریق تبدیل سند با خساد. مشیخه همیشه جواب میده، اما تبدیل سند در صورتی که احراز کنیم متن روایت یکی بوده یا لااقل از یک کتاب بوده، این هم باشه درست ها. مثلا طرف فقط یک کتاب داره، همه رو داره از اونجا نقل میکنه، این میشه طریق با اون کتاب، این هم درست. این
اشکالی که
نه اولا اگر نگاه کنید متوجه میشید که در مشیخ ها یه وقت میگه ما رویتو فی هازل کتاب، یه وقت نمیگه. پس جاهایی که میخواد سندش در همین کتاب رو بگه قید هازل کتاب بیاره. اینطوریست که مشیخ محدود باشه به لزومن همونی که در این بگید کتاب باید. این کلیت نداره. بله جاهایی که اولش میگه ما رویتو فی هازل کتاب ان فلان فهو و مثلا اینا مال همون کتابه، جای دیگه به درد نمیخوره. این یه نکته. وقتی جایی که حاضر کتاب بگه این اشکال هست و درست هست. نکته دوم مشیخه اصلا جایگاهش مقامش مقام ذکر طرق به کتبه، اما متن کتاب روایی جایگاهش فقط در حد خروج از ارسال و اتصال روایته. این مقام ذکر روایته، نه مقام یعنی مشیخه رو تو کتاب برای چی بذارید؟ روایتی که قبلا گفتید برای بیان طرق بذارید. برای نویسنده در مشیخه در مقام بیان ذکر طرقه، در که توی روایت تو متن کتاب روایی مقام ذکر روایته. البته که مقام تنها کافی نیست، ولی شما برای اطلاق گیری و استفاده از اطلاق سخن که این مال همه کتب بوده، همه باب ها بوده، یا بعضی بوده بعضی نبوده، مقام بیان رو نیاز دارید. این مقام بیان طرق تو مشیخه هست، توی متن نیست. این برعکس از بعضی از اساتید ها.
شما
حالا در واقع مشهد تصدیق خودش یک روزی تصدیق میکنه معلومه که من این تقریبم به کتاب ها ندارم، ولی شهد خصوصی ایدو سرودی یک تصدیق ندارم که من تقریب به کتاب ها دارم.
دعبه دعبه ببینید، زمانی که ما دعب رو نداشته باشیم قاعده برخلاف میخواییم، وقتی دعب نویسنده رو داریم قاعده برخلاف نمیخواییم، چون دعب خودش ظاهر حاله، مثلا قاعده میخواییم. مثلا دعب سید اینه که از علمای اخلاق نمیخواییم. حالا اگر قاعده نبود یه اسمی آورد مشترک بود بین عالم اخلاق و غیر اخلاق، چون بدونم دعب این نقل از عالم اخلاقی، میگم عالم اخلاقی اراده شده، مگر قرینه بر بگید خلاف. شیخ صدوق که الان محل بحث ما هست، البته شیخ طوسی هم میتونه ولی صدوق پررنگ تره، اینا دعبشون دعب اجازه‌ای و کتابیه، دعبشون اینطوری، دعبشون اصلا برای اینکه روایت رو از متن بگیرن و از نوشته بگیرن و برای اون نوشته هم حتما اجازه بگیرن، و کسانی که اینجوری نبودن مورد مذمت اینها واقع میشونه. ما وقتی این دعب رو میدونیم، اگر جای قرینه بر خلاف داشتیم تا خودش گفته آقا فی هازن کتاب چی میگی دیگه، خب بعد اما جایی که قرینه بر خلاف داشته باشیم دعب نشون بده که این از متنه، مگر قرینه بر خلاف باشه.
از منصولتش دعب نه
برای سند چی کاری میکنه که ما میدونیم که مشیخه متن کتاب ها رو داره، سندش رو متن کتاب ها میگی دیگه.
مثلا من کتاب شهر صدوق کتاب امیر امیر رو داره، الان آقا حکومت وقتی داره سند رو نمیدونه چون این سند یعنی سند کلیلش کتاب یا سندی که نظر به واسطه اجازاتی داره میرسی به اون کتاب،
مشیخه رو برای چی می نویسن؟ آیا مشیخه رو فقط ببین در روایت حفظه درسته، چون در روایت مقام مقام ذکر روایته، سند طبعا ذکر می شود، مثلا خیلی وقتا هم اختصارات نمیاره، بنابراین چون مقام ذکر طریق نیست، ممکنه طریق باشه، ممکنه از باب اجازات باشه، برای ممکنه فقط برای تیمن و تورد باشم درسته، ولی مشیخه رو زمانی که میشه روایت کتاب میشه تموم شده، پس مقام مشیخه مقام ذکر طرق اتفاقه، یعنی میخواد اینجا طرقش رو بیان بکنه، طرقش رو اگر میخواد غیر طریق رو بگه طبیعتا نیاز به قرینه داره. خیلی
نکته هست، مقام نجاشی مشیخه اصلی یعنی کتاب مشیخه
که به سطح و تریافتون نشونه که داشتن، یه جایی بود مشیخه، مسئله که اون مشیخه اصلا موجود نیست که ما بدونیم اون کتاب مشیخه دقیقا چی توش بوده، اینا حدس و گمانه، شما حدس میزنید که تو مشیخه شیخ صدوق یک مشیخه بوده کل طرق اونجا وجود داشته، چیزی که اینو ثابت کنه وجود نداره، ما میدونیم یک کتاب مشیخه داشته درست، اما اینکه دقیقا تو اون مشیخه چقدر بوده، اصلا ممکنه همین مشیخه‌ای که توی من لایحضر بوده همین رو جداگانه هم داشته، ممکنه ما اون کتاب رو که نداریم، که ما چون اون کتاب رو نداریم این یه گمانه یه احتماله که اون مشیخه مشیخه‌ای بوده که تمامی طرق توی ذکر شده بوده و مشیخه من لایحضر یا مشیخه تهذیب اختصارهایی از اون کتاب بوده باشه، به عنوان یه فرضیه خوبه، ولی فرضیه حجت شرعی به دست ما نمیده، باید اثبات بشه چون کتابه نیست.
از مقایسه
این بازسازی رو حواس حجت پشتش نیست، شما یه پیشفرضی رو داشتید، پیشفرض اثبات نشده، اون پیشفرض اثبات نشده رو میده که یک منبع اصلی بوده، تمام مشیخ ها و طرق اونجا ذکر شده بوده، این مشیخ هایی که الان دست ما هست بخشی از اون اصلی بوده، این پیشفرض اثبات نشده، بعد اون موقع میاید بر اساس این پیشفرض بعد این متن روایات رو میبینید و یه طریقی رو که میبینید تو این متن داره مثلا تکرار میشه، میگید پس معلوم میشه این از اون طرق اصلیه اونجا بوده، تا ببینید در یه استدلال تا وقتی که یکی از مقدمات استدلال حجیتی ثابت نشه نتیجه تابع اخص مقدماته. تا شما نتونید ثابت کنید که اون کتاب مشیخ اصلیه که دست اینا بوده چجوری بوده و آیا واقعا اینطوری بوده، اینا همه گزیده ای از اون بوده یا نه، اصلا چه رابطه ای با اینا داشته، نمیشه روی استدلال حساب بسته. مشیخ من لای از رو من اگه مراجعه کنید دست میدم میبینم، میبینم آقا این یه جایش میگه حاضر کتاب، یه جایش میگه جمیع کتبهی و روایاته، یه جایش هیچی نمیگه، این الان دست من هست، من میتونم روی این کار کنم، بر اساس این نظر بدم، دهمشو از بیرون به دست بیارم، قینه جمعی روایاته، قینه حاضر کتاب هم سامن. اما کتابی که دست من نیست، من باید به حجتی برسم که مطمئن باشم لا وصل الینا لفتینا به، و با زن نمیشه فتوا داد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، باید به حد اطمینان یا یقین برسم. بعضی جاها میرسه البته، حالا تو مثلا همین مثال میشه، چون من این متن روایت و متن روایت خسار میزنی میفهم یه روایت، ولی این کلیت نداره. ولذا اطلاق این فرمایش برخی از اساتید که الان شما به استفاده کردید اصلش نه، ولی اطلاق شما قبول ندارید. اون جلسه هم فکر کنم به تو گفتم بودم تو این روایت تطبیقش درسته، ولی همه جا نمیشه. با حجت باید جوری حرف بزنی که اگه الان گذاشتن در گور خلاصه از خلینی تا خمینی بودن شما هم وارد شدی، بعد دیدی که اون حرفی که میزدی اشتباه بوده، بتونی به نحو آبرومندانه از خودت دفاع کنی که آن من اگه گفتم اینجوری گفتم. این باید باشه، با حدس و گمان نمیشه که کارو پیش بود. یا الان اگر ما داریم اینجا حرف میزنیم، امام زمان اون بر پشت در داره میشه، اصلا پشت در نمیخواد بهش خبر بده آه سید این روایت اینجوری گفت، ممکنه بگه سید اشتباه کرد، ولی سید رو در اشتباه کردنش بگو معذور بداند، کما که خیلی از اصحاب آینده بودن خبراش که میرسید امام بگو اشتباه کردن، ولی در اشتباه معذورشون بدید، نه مثل اونهایی که وقتی به امام خبرش میرسید بعد میرفتن رو شماتت میکرد که چرا تو از این راه بگو رفتی. یه نمونه به تو بگم، زراره یکی از اصحاب امام صادق که کوفی هم بوده و از بریدان زراره هم بوده، میره حج، به امام صادق میگه که یه نفر در کوفه فوت کرده، با منم دوست بوده، بعد یه دختر زنش قبلا مرده بوده، حالا هم خودش مرده، یه دخترم بیشتر نداره، با یه سری فامیلای ذکور یعنی عصبه که ساکن شام و بعضیشون الان حج اومدن برای حج، منو کرده وسیش، اموالو چجوری تقسیم کنم؟ حضرت میگه که به اصلاح برو به اون فامیلا بگو که نصف مال مال دختره، نصف مالم مال عصبه است، من باید برگردم کوفه اینا رو حساب کنم، نصفشو میدم به دختره، نصفشم میفرستم برای شما به شام. اینم تشکر میکنه و میره به اونا میگه و بر میگه میاد کوفه. وقتی میاد کوفه خب اینا جزء تیب زراره بودن به قول معروف، زراره میره دیدنش بعد از حج و یه خب چه خبر پیشه و صحبت میگه آره، میگه چی گفت، تعریف میکنه که اینجور بود. حضرت بهش میگه که چیز، حضرت زراره بهش میگه که همه پول بده به دختره، همه ارث دختره، حضرت تقیه کرده. جالب اینه که راوی هم با اینکه خودش از امام بگید شریده بوده که نصفشو بده به دختره، نصفشو به فسفراخیشان زکور، حرف زاره رو عقل بگید تا این حد اعتماد داشته، همه رو میده به دختره. سال بعدش که میگه حج، اینو خودش تعریف کرده، میره پیش امام صادق و تعریف میکنه، بگه من پارسان بودم اینو پرسیدم و رفتم و زهاره من گفت تقیه کرد و این همه شده به دختره و اینجور بوده، من هم همین کار کردم. حضرت تبسمی میکنه و میگه زهاره درست گفته، من بر خاندان عصبه او بر تو میترسیدم، یعنی اونا آمده بودن هنج، من دیدم اگر اون راستشو بهت بگم همه شده روی دختره، میری با اونجا میگی بعد اینجا دردسر برات درست میشه،
نمیدارن
برسید من برخیشان تو میترسیدم. اونجا دعا میکنه برای زراره که خوب این مطالب رو میفهمه. ببین فقاهت یعنی یعنی اگه درست در آمد امام زمان تبسم کنه میگه آقای سید چه خوب فهمید مثلا اینجا تقیه بوده اینجا اصلی بوده. یه جام زهارات شیرینکاری هم داره همیشه شب درست در نمیان. مثلا باز یه بار دیگه همین اواخره این هم مال اواخر زهار است که زهاره چون زهاره میشه مدینه بود این اواخر رفت کوفه فامیلش رفتن کوفه دیگه خودش هم رفت. بعد این اواخر کار زهار است که خدمت شما عرض شود یه کاروانی از کوفه از شهر کوفه باز هم برن مکه تو را تو مدینه زمان امام صادق آخر امام صادق بیان پیش امام صادق و بعد یکی از این جمعیت یه مسئله راجع به احرام از امام صادق میپرسه بعد امام صادق جواب میده اون تکرار بعد جواب میده دوباره اون سوال دوباره تکرار میکنه ازت جواب میگه بعد که میره بعد که اینا میرن برادر زراره حالا یعنی عمرانه فکر کنه بیا کدوم داشته اینا چند تا داشته تو جمع بوده اینا که جدا میشن بیاد پیش امام صادق میگه یه شر یه الان بکن میشه میگه چی؟ میگه اینا این قبل از این که بیان به زهاره گفته بودن آداب حج رو ما تعلیم بده تو کوفه بید شیعیان منم چیم مریدهایی که الان هستن خلاص از این کار بکنم اون موقع هم بودن به زهاره گفتن تعلیم بده بعد زهاره داره یادشون داده این مسئله رو زهاره اینجوری گفته اینم عمدن از شما پرسید تکرارم کرد که مطمئن بشه حالا اینا برگردن کوفه خلاصه حیثیت داده شما رو میبرن به امام بگه امام بگه بهشون بگو بیان بگه بگو بیان و بر میگردن دوباره و بعد حضرت بگه اتون سالی که شما پرسید چند حالت داره بعد شروع میکنه پنج شیش حالت برای اون مسئله گفتن تا که سال اون یه حالتش بیشتر نبودا چند حالت میگه که یکیش بشه اون فتوای زراره یعنی اون فتوای زراره با یه حالتش جور در میاد بعد میگه بعد سوال میپرسید دقیق بپرسید که اون مخاطب بفهمه شما کدوم حالتو دارید میپرسید بعد که نمیرم به داشه میگه برو به زهاره بگو که این مسئلهش اینجوریه یعنی میخواد آبروی زهاره حفظ کنه حالا زهاره اشتباه کرده زهاره بکنه اینه مثلا این اطلاق داره همش همینه لذا همینه جواب میده در که اون اطلاق نداشته اون مال یه حسه دیگه بوده سوال این بابا از یه حسه دیگه بوده ولی حضرت اینجوری میگه و خلاصه یه آدم گنزنی خلاصه امام زمان اینجوری بیاد رفت و روش بده باید اینطور باشه این که با احتمالات و گمان و اینا بخوای تو دین حرکت کنی نتیجه میشه اون که مثل عوام میشه حضرت میشه که مهلن یا عوام بس کن چقدر حرف میزنی اینکه اخستنی فی سنت بالقیاس و سنت و اضافی صد کانت مهم هم لدی وای حرف نزن تو چه روشه تو پیش گرفتی مثلا تو استنباط نباید من نمیگم غلطه باید اثبات بشه تا زمانی که ثابت نشه ما حجت شرعی نداشته باشیم که اون مشیخه اصلی که اون موقع بوده و الان نیست یه چیزی بوده که عم مطلق بوده از این مشیخه من لا یحضر و امثاله ما نمیتونیم این حرف بپذیریم بله موردهایی که با قاعده میفهمیم مثل همین جا که اینا یه روایت هم تعویض رو قبول میکنیم ولی به نحوه اطلاق خوب بود بریم روایت بعدی سومیش و فی اقام الاحوال استاد
اینکه من قدر نمول جرفات بیر آخرین طریقم نمیده بیدارش
محمد ابن عبدالجبار از فقهای قومه بله محمد ابن عبدالجبار از فقهای قومه همون ابو صحبان بله بعد سعد ابن عبدالله اشعری عبدالله ابن جعفر همیری محمد ابن حسن صفار اینا از شاگرداشن آره شاهدای قوی هم داره از فقهای برجسته قومه هست فقیه هن امامی یا سقه عرض شود که خود حدود 900 خورده روایت داره بعد ابی علی اشعری، سعد بن عبدالله، همین عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن اصل صفار، اینا هم از اجلا. همین کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطعه فی، حتی اینا با هم کثرت تنها کافی نیست، کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطعه فی علال حقا برای وساقت کافیه و اینجا میشه که وجود داره. خب بخون. بله، طریقی که ما خوندیم از حسن بن محمود طریق چیز بود؟ طریق صدوق. آره. اما راجع به طریق شیخ طوسی، طریق شیخ طوسی و حسن بن محمود دیگه محمد بن موسی بن متوکل نداره، لذا از این جهت هم مشکل نداره. هم طریق تهذیبن صحیحه، هم طریق تو فهرست صحیحه، جفتشون صحیحه. اما اینکه آبی هم تعویض سند کنیم، ما تعویض سند اینجوری قبول نداریم، یعنی چون قرینه داریم که همه اسانید شیخ صدوق در اختیار شیخ طوسی بوده، اگر طریق شیخ صدوق درست باشه طریق شیخ طوسی رو با صدوق عوض میکنه، این برش هست. اما قرینه ای نداریم که ثابت کنه همه اسانیدی که در اختیار شیخ طوسی بوده در اختیار شیخ صدوق هم بوده، و از تاریخی هم بعیده، چون کتابخانه های بغداد مفصلتر از کتابخانه های ری بوده بعدش می‌سازن. روی این حساب نمیتونیم تعویض کنیم طریق شیخ صدوق رو به طریق شیخ طوسی. نه، حالا مشترکم نبود، اگه مثلا صدوق رو قبول داشتیم طوس رو شک داشتیم تعویض میکردیم، چون قرائنی داریم که نشون میده تمام کتبی که در کتابخانه های ری بوده آلمونی بغداد از اون نسخه برداری کردن برای کتابخانه بهاءالدوله در بغداد، بعد مثلا کتابخانه بهاءالدوله رو در بغداد بسازن، بودن همه اینا رو نسخه برداری کردن. پس هرچی در اختیار صدوق بوده در اختیار شیخ طوسی هم بوده، ذات اگه راوی مشترک هم نداشت ما طریق صدوق رو قبول میکردیم، گفتیم این طریق دست شیخ طوسی هم بوده ولی شیخ طوسی ننوشته باشه. اما عکسش نمیشه که ما طریق صدوق رو بیایم جای طریق صدوق طریق شیخ طوسی بذاریم، چون ما قرینه‌ای نداریم که ثابت بکنه همه طرقی که در اختیار شیخ طوسی بوده در اختیار شیخ صدوق هم بوده. بنابراین طریق شیخ صدوق به حسن بن محمود درسته با توثیق محمد بن موسی بن متوکل که از راه انضمام قرائن بود، اما طریق شیخ طوسی به حسن بن محمود صحیحه بدون نیاز به محمد بن موسی بن متوکل. حالا یک کسی بگه خب آقا تعویض سند کنیم، که یک کسی محمد بن موسی بن متوکل هم قبول نکرد از طریق شیخ طوسی درست بشه، بگیم نمیشه، چون ما اینوری دلیل نداریم که هرچی سند شیخ طوسی داشته صدوق هم داشته، عکسشو داریم، گزارش های تاریخی که اومده که وقتی بهاءالدوله میخواست کتاب خانه بغداد رو بسازه همه کتاب هایی که توی ری بود اینا نسخه برداری کرده، خب اینا در اختیار شیخ طوسی هم بوده دیگه، ولی اینوری نداریم گزارش یادم باز شده. فایده این سندوشون
طریق شیخ طوسی هم اختلافی داره؟
نه، کلیت شو میخوا
جمع آوری
اقوال یا نظرات خودشون گفتن، جمع آوری اون تا جمع آوری خوبیست، یعنی اومده اون چیزایی که امروز طرفدار داره و قائل داره تو توثیقات ها اینا رو جمع کرده و خیلی تو وقت صفحه جوی میشه.
بعضی جایی سری موضوعات هست که بعدش خاطر
بوده قاره
نداشه
کنه
اون
توضیحاتی قبلش داده
اون نظر خودش
گرده دیگه، این که نمیشه کار دیگه، هرچی هم طرف بخواد نظر نده یه جایی بالاخره واسش میپره، به اینکه صدام نظر نداشته باشه، ولی بنای این کتاب بر نظرات خودش نیست، ولی اینکه لابلاش هست وجود داره درسته. خیلی تو وقت دارم روز جلو، من خودم کنار وسائل دانشگاه خوده دارم، وسائل که میخوام ببینم با این شروع کنم، بعد لازم شد میرم سراغ دفتر رجالم و بقیه بلو بدیم. خیلی آدم روزه جلو جا
این
رو تاریخی هست نه دیگه من حافظم در این حد نیست آجام من باید برم دفترام رو دیم ولی اینا رو همه شون رو من میتونم بگم از نرم افزار چیز این آجام تاریخی که بهتون میگم همهش از نرم افزار اون تراجم نوره یه نرم افزار تاریخ شیعه نور داره خیلی هم کتاب داره توش اینا همه از اونجاست یعنی چون میدونم اون باید که میخوندم با این نرم افزار کار میکنم از اینجا پیدا کنم اما اینکه الان کدوم کتاب و صفحه چند و اینا باید برم دفتر رو برم آره اون خواست احمد خونساری بود که اینا حضور سن داشت حاصله زیاده طریق بحث محبوب هم توی فهرستش طریق داره هم تو مشیخه تحصیل دوتاش بحث محبوب طریق داره حتی اینکه شما نرفتید منطقیه چون ما برای درست کردن طریقای شیخ طوسی سراغ صدوق بیریم ولی برای درست کردن طریق صدوق سراغ شیخ طوسی نبیریم بذار اینکه نرفتید علال مبنا منطقی بوده بعد ولی خب حالا همه نظرش نیست بعضی ها کلن این طریقه رو عوض میکنن چون مدعی هم که این طرق همه مشکوره بودن و لذا کلن دیری هم صدوق به توسی عوض میکنن هم توسی به صدوق ولی ما اونطوری به نظر اون درست نیست خب
جواب یه چیزی
خب باشه الان اونم شما دوست دارید بخونی بودم محمد محسن سفرم عمران ابن موسا خب بگو بگو همه شما خب یکی یکی برید محمد بن اسد صفار که بگید صاحب درجات فقیه بزرگی است و یه نکته مهمی هم هست پایان نامه یکی از این شاگردای حسین جواد شمری نوشته تو مرسای شمری به منم نشون داد اومده یه کار خوبی کرده چیکار کرده اومده بس پل کافی رو با بصائر الدرجات مقایسه کار کرده بعد تأثیر پذیری های کلینی رو از بصائر الدرجات نشون داده مال همین مهندسان صفاره و اونجا آدم متوجه میشه که در حقیقت این حرکت به سمت باب بندی و تبدیب های جدید علم اصول در حقیقت قبل از کلینی توسط محمد حسن صفار بوده منطقه اینا کار صفار رو دیدن قوتهاش رو دیدن ضعفهاش هم دیدن بعد اومدن اون ضعفها رو برطرف کرده قوتها رو حفظ کرده شده کافی یعنی به یه بیان مرحوم کلینی رو شونه های محمد ابن حسن صفار سواره و استفاده کرد اون پایان نامه خیلی خوب این رو نشون داده منم خیلی آقا رو تشویقش کردم گفتم که این کار خیلی خوبی بوده خیلی هم آخری دلچیز بود و هیچ کسا اهمیت نمیده این کار من وقت بذاشتم من هم اول به نظرم غیر مهم بود ولی بعد که داد من خوندم و اینا دیدم نه خیلی واقعا این کار ارزش من دید زحمت کشتم سجاد بهش گفتم بعد این هم حتی از سجاد دلخور بود مثلا ما را انداخت توی این با چه همون وقت گرفت گذاشتم و اینا اصلا هیچ کار بدرد نخواهی هم شده این حرف ها خونم بعد من گرفتم خود دن گفتم نه چه هم بدرد نخواه شده آبرو هم زده است متولی شد خود بیریم من رو بدرد نخواه خود یه بقیه هم جای خود شده این کار خیلی کار ارزش بندی خیلی وقت گذاشتی و کار خوب بود باید پاندامه ایشون بود من خوندم هم به نظرم حجت تمام میکرد برای این که کلینی مبتنی بر چیزه بساره خب این از این بعد نفر بعدی عمران ابن بگو عمران ها زیاده هم ثقه دارن هم ضعیف دارن زیاد. ولی این عمران ابن موسی به ویژه به قرینه نقل محمد ابن حسن صفار، این باید احتمال قوی عمران ابن موسی اشعری باشه که حدیث شیش باب قبل گفتم جامو داخل بگو نمیخونید حالی که بگو نمیخونید حالی باید دارم بودید عمران ابن موسی اشعری بوده که از زرعن زیاد روایت داره. زرعن دوره امام کاظم بوده روی حساب، هم به قرینه راوی هم مروی هم این میشه عمران ابن موسی اشعری که خدمت شما عرض شود به اصطلاح سر است. البته بعضی ها گفتن این عمران ابن موسی نیست، این حسین ابن محمد ابن عمران ابن موسی بوده و نوه او بوده، ولی نیازی نداره چون جور در میاد. ببینید موسی ابن جعفر بعد عمران ابن موسی بعد محمد بن صفار. صفار هم بینید 280 تا 290 از دنیا رفته.
زیتون
چی؟ عمران موسی زیتونی. بله هر ساعت به نظر ما عمران موسی زیتونی با عمران اشعری اینا یه نفر بوده. عمران قومی هم بهش میگن، عمران قومی هم بهش میگن زیتونی هم. اصلا نجاشی، نجاشی وقتی عمران موسی زیتونی رو میگه پشتش میگه قومی هم. یا قومی هم. لذا ما به نظر هم میاد عمران موسی زیتونی با عمران موسی اشعری قوی اینا یه نفر هم. اینا یه نفر هم.
این سوال سن که
گرفتی؟ یه نفر هم و این نفر هم سقه هست همون که از زر آمین هم نبود. بله
آمونی میشنفتم براش کتاب نوادر این تحقیق از چیه؟
اون واسه خیلی نمیدی نوادر. خب نوادر کتابی است که چند جور کتاب نوادر داشت، میگه روایاتی که معروف نبوده می آورده. یکی خدمت شما هست روایاتی که در ابواب متداول نبوده می آورده.
این کتاب نوادر
درسته؟ آره
کتاب نوادر که مثلا اشخاص
خود اصرار میگه کتاب نوادر. دو تا نکته است، یکی صاحب کتابه، نکته دومی که چیزهایی که دیگران بهش توجه نداشتن این توجه داشته. بیده بس حالا خب ادامه بده. بعدش که موسی بن جعفر سوال تو بپرس پس تمام شد سوال.
من نکتهش همین است که عمران بن موسی سوال کرد اینجا رفته
عمران ابن موسی اون نوشه، اون محمد ابن، اون حسین ابن محمد ابن عمران ابن موسی اشعری قمیست. عمران موسی از زرع زیاد روایت نقل میکنه
که واقف بوده.
زرع هم دوره امام کاظمه، بنابراین و بعد محمد ابن حسن صفار هم میتونه از اون نقل کنه چون محمد صدام به 289 از دنیا رفته، عمران چیز زرعن حدود 200 از دنیا رفته، عمران موسی میشه طبقه واسطه بگیره.
این 50
آره این باز نیست.
احتمالی که داره بودیم که موسی بن جعفر،
این در صورتی درسته که اون عمران ابن موسی همون حسین ابن محمد ابن عمران موسی باشه که دوره غیبت صغرا بوده، که اون هم دوره محمد حسن صفار باشه. ببین اگه محمد حسن صفار از دعوی این عمران موسی که ما گفتیم دوست زیتونی بیاد نقل بکنه، اینا هم دوره بین این تا موسی بن جعفر دو طبقه فاصله میفته. دو طبقه که فاصله میفته پس نمیرسد موسی بن جعفر، اما از موسی بن جعفر ابن وهب بغدادی میتونسته نقل بکنه چون بغداد بوده بعدم میاد ری، ولذا این حرف شما اینطوری میشه. اما اگر این ابراهیم موسی همون ابراهیم موسای اشعری زیتونی باشه، همونی که از زرعه نقل میکنه زیاد که پدر بزرگ اینه، اگر اون بوده باشه او میتونسته از امام موسای کاظم هم نقل داشته باشه و سند متصل بشه، و وقتی که ما میتونیم سندی رو به نحوی که متصل باشه و افتادگی داشته باشه تبیین بکنیم، دلیل نداره که ما قائل به قطع و خلل بشیم و اینجا به نظرم این اتفاق بیفته. ولی در این حال همه قبول ندارن اتحاد امام موسی اشعری رو با امام موسی زیتونی که باشه. اگر کسی اتحاد رو قبول نکنه باید دیگه اینجا روایت اصلا به امام نمیخوره، به موسی جمع و بغدادی میخوره و شیخور اصلا اشتباه کرده که فکر کرده این امام. تو بحث‌های حدیثی با این چیزا کم نداریم، مثلا موارد داریم یک نویسنده یک نویسی روایت میگیره دیگری رد میکنه، این هم همون جوریه. ولی من به نظرم میاد صاحب بحث‌ها رو درست عمل کرده، چون این ابراهیم موسی همون ابراهیم موسی اشعریه که از زرعه نقل میکنه، اون حسین ابن محمد ابن عمران اشعری که نوشه، اون نوشه که از این نقل میکنه و هم دوره خود صفار هم هست. ده صفار از هر دو میتونست نقل کنه، اگر نوه نقل میکرده میشه اقران، اگر از بابا بزرگه نقل میکرده چون بابا بزرگه هم دیده میشه روایت مستقیم، اما وقتی میتونست از بابا بزرگه نقل کنه، بابا بزرگه هم میتونست از موسی بن جعفر نقل بکنه، پس ما میتونیم طریق وسائل رو از این طریق بپذیریم. گرفتی چی شد؟ بنابراین کلام شما هم خالی از وجه نیست، علالقاده قائل هم داره. همه کسانی که این قضیه نوی پدر نوی و پدر بزرگ قبول ندارن منطقا باید موسی بن جعفر و موسی بن جعفر بن وهب بغدادی بگیرن و اصلا این رو روایت معصوم ندونن، بلکه مقطوع بدونن و بگن صاحب وسائل اشتباه کرده. ولی من به نظرم میاد این قابل دفاع. استاد، این روایت
اولا در نهج المعنی بود، اونم مقطوع دیگه، ولی چون این در نهج المعنی مشکلی نداره،
نه با سند ابن نهج المعنی رو پیدا کرده صدوق.
نه از نهج المعنی بعدش میاد،
آه اون بعدش اشکال نداره. یه چیزی هم راجع به اون روایت یاد رفت بگه، چهار تا رو نقل میکنه بعد دیگه و نسی ابن ابی عمر خامسا، این مهمه، این نشون میده دعم ابن ابی عمر نقل به لفظ بوده و یه جا که لفظی رو یادش رفته بوده میگفته، این نبوده که بگه من چهار تا یادمه چهار تا میگم، چون امام گفته بوده خمسه، یادش هم بوده که امام گفته خمسه، کلمه خمسه رو گفته با اینکه شماره پنجمش یادش بگید نبوده. اینا قرابه نیست که
این یادش نبوده، اگه یادش بشه مثلا فرمودش هم خانواده
شو بگه اینو بگه اون میشه در ببین من الان بگم آقای فرامی من گفت پنج تا کار انجام بده، چهار تا شیناس پنجمیش یادم رفت، این یعنی من ده ببینه که همونی که اون گفته به شما بگه. اما اگر ده هم نقل معنا باشه فکر میکنم چیا یادمه، این چهار تا همون چهار تا رو بگه. خیلی هم بخواب زیرکانه بگم، بگم ما رو به اموری سفارش کرد، یک دو سه چهار، اصلا عدد هم نمیدونه، این که عدد رو بیاره با این که میدونه یکیش یادش بگید رفته، پس معلوم میشه در دهبش میخواسته الفاظ خود معصوم رو حفظ کنه
که پنج رو هم گفته،
پنج رو هم گفته. شما خواه اهل منبری، یه وقت یکی از این منبری ها من میگفت مواعظ عددیه آیه بشکیری هست، بعد من گفت که تو ناشی، گفتم چرا، گفت رفتی اول من خودی شش چیز حضرت گفتی، چه کار داشتی شیشتا، شیشتا زیاد شد یاد بره، گفت حضرت ما رو به اموری سفارش کرد، یک دو سه چهار پنج، بعد اگر شیشتا شد اومد آخر جلسه بود سه تا تو اشیا شش چیز، اولش اگر بیش شیشتا بعد وسط منبر یادت بره زایه میشه. حالا کسی که میاد خودش میدونه یکی شعرش رفته، در این حال میاد دیگه خمسط و اشیا، یه دعوشنه که خود الفاظ امام رو حفظ کنه که اون خمسه امام رو هم گفته باشه، برای معدودا یکی شعرش نیست. این یکی از اون قرائنی است که ما بر اساس این قرائن معتقدیم دعوه ابن ابی امیه بر نقل به لفظ بوده نه نقل به معنا. نه ضبط تو نقل به معنا هست، نقل به مضمون اشکال نداره، نقل به معنا که اشکال نداره، ولی نحوه برخورد ما با روایات نقل به لفظ و نقل به معنا فرق داره. تو نقل به لفظ الفاظ خود امام واو به واوشو چک میکنه، اما تو نقل به معنا نگاه میکنه ببینیم اون ناقل عرب فصیح بوده یا نبوده، فقیه بوده یا نبوده. اگه عرب فصیح بود یا ادیب بود یا فقیه بود ظرافت رو کنترل میکنیم، اگر نبود توجه نمیکنیم. حالا روایات اما رو اصلا نباید به الفاظش دقت کنیم، به الفاظش دقت کنیم اشتباه میشه، باید فارسی فکر کنیم تو روایات اما تا بفهمیدش.
عرب غیر
سمیم بوده و نقل بوده. خب یه 10 دقیقه استراحت کنید بعد بریم لازم. لازم رو امروز جمع بندیش کنید. یه سلامات بفرستید.